بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آل الطاهرین سیما ناموس الدهر بقیت الله الارزین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین. انشاءالله که به حق این شبای عزیز خداوند به ما توفیق عزاداری درست و صحیح در مسیر اهل بیت و توفیق معرفت امام زمانمون رو به ما اعطا بفرماید. یه صلوات بفرستید. الله خب، بحثی که توی این شبا خدمت بزرگواران هستیم، قبل از منبر پاسخ به 11 شبهه مطرح شده درباره حقایق اسلامیه که هر شب به یکی از این موضوعات قراره بپردازیم. موضوعات تاریخی تا حالا مطرح شدن، 3 جلسه قراره درباره مسئله مواجهه اسلام با بحث لذت و لذت‌خواهی بپردازیم. امشب حالا از زاویه مسئله موسیقی به این موضوع نگاه میکنیم. ببینید، اون چیزی که از کلام بزرگان و فقهای ما برمیاد و ما متوجه اون میشیم بر اساس حکمت متعالیه و فقه اسلامی، خداوند متعال که حی قیوم هست و فیاض به ذات هست، اساسا خلقت رو نه به خاطر نقص و نه به خاطر رفع نیاز خودش، بلکه از سر فیاض بودن و کمالات خودش رقم میزنه. الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، یعنی خداوند متعال میفرماید که برای رحمت خودش دست به خلقت زده. وقتی خداوند متعال اینجوری با ما صحبت میکنه، تو آیات دیگه میاد میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مسیر رسیدن به این رحمت رو عبودیت خودش بیان میکنه. مطابق آیات و روایات، خداوند متعال وقتی بشر رو برای رسیدن به یه قله خلق میکنه، از سر مهربونی خودش، رحمانیت خودش، فیاضیت خودش بشر رو میآفرینه برای رشد، برای کمال. و تعبیرات مختلفی که تو کتب دینی ما هستش، انعکاس همه این موارد میشه اون مبحث لذت. یعنی چی؟ یعنی شاید ما به تعبیری بتونیم بگیم که خداوند کلن بشر رو آفرید برای این که ما به لذت بالاتر و به لذت عمیق‌تر و بیشتر برسیم. تو روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام میفرماین الدین حبورون، دین شیرینه، دین شیرینیه. در آیه از قرآن کریم میفرماید یا یا الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، دعوت خداوند و رسولش رو بپذیرید. چرا؟ به این خاطر که خداوند و رسولش شما رو به این دعوت میکنن تا شما رو زنده تر کنن. لما یحییکم یعنی حیات به شما ببخشن. از ویژگی حیات چیه؟ آگاهی، حرکت، رشد و انعکاس دیگه از این حیات میشه همون لذت. خب پس ما اجمالاً متوجه موضوع هستیم که وقتی لذت فطرتاً برای بشر مطلوبه و خداوند هم برای همین موضوع بشر رو خلق میکنه، شاید یه سوالی همون ابتدا پیش بیاد که خب اگه قراره که خدا به خاطر این مهربونی و فیاضیتش بشر رو خلق کرده تا اینکه بیشتر لذت ببره، پس چرا ما هر وقت به هر عبارتی از کتاب فقها میرسیم این همه منع و حرام و مشکل مواجه میشیم؟ یه شخص نقل میکرد، میگفت که خلاصه رساله فلان مرجع اینه که هر چیز که خوشاینده و لذت بخش حرامه. ببینید، یه خورده تأمل لازم داره این موضوع. یه مثال میزنم، بعدش در قالب مثال بحث رو بیان میکنم. طفل خردسال یا در نظر بگیرید که به خاطر جذابیت مثلا فرض کنید یه قوطی دوست داره که مثلا بره مثلا این ظرف رو مثلا سر بکشه. خب اگه این طفل مادر دلسوزی داشته باشه و مادرش متوجه باشه که این ظرف سمه و به هلاکت فرزندش میانجامه، قطعا فرزندش از این موضوع منع میکنه. به این یک مثال بود. ما اگه اعتماد داریم به این که خداوند متعال خیر ما رو میخواد و از همه نسبت به ما مهربانتره و از همه به ما آگاهتره، برای همین وقتی خداوند یه دستوری به ما میده مطابق اون دستور عمل میکنیم. چرا؟ چون میدونیم هر دستوری که از نایه شرع مقدس برای ما وارد شده، این دستور در راستای رشد ما، تعالی ما و نهایتا همون لذت بیشتر ماست. پس شاید بشه یه جور دیگه گفت، بشه اینجوری گفت که کدوم لذت ها تو اسلام حرامن؟ لذت هایی که عواقب بدی دارن. شاید به تعبیر دیگه بشه بگیم لذت هایی که مانع رسیدن ما به لذت های پایدارتر، عمیق‌تر، بالاتر بشه. ببینید این که دستاوردهای تجربی علم روز چی میگه، علم تجربی امروز که بر اساس آزمون و خطا هست، خب این اسلوب خاص خودشو داره، تو جایگاه خودش هم بررسی میشه. اما توی موضوع مهمی که ما میخوایم بر اساس اون تصمیم گیری کنیم و زندگی خودمونو بنا بذاریم، علم تجربی فقط میتونه به یه لایه پایین عالم وجود، اونم عالم ماده، بپردازه. کلن دستش از حقیقت‌های دیگه عالم، از ابعاد دیگه عالم کوتاه کامله. این یه بخششه. تازه تو همون بخش مادیشم یه روز علم روانشناسی میان میگن که فلان داروی افسردگی مثلا خوبه، چند دهه میگذره بعد به این نتیجه میرسن که ما اشتباه کردیم، هورمونی که در مثلا بر اثر این دارو ترشح میشد به خاطر این نبوده، به خاطر یه چیز دیگه بوده. یعنی مثلا چند دهه کلن مردم برباد بودن. یه نظریه روانشناسی میاد میگه که برای اینکه مردم به آرامش برسن، به لذت‌های بالاتر برسن، آزادی مطلق باید رایج باشه. چند دهه میگذره، تبعاتش تو جوامع مشخص میشه، تو زندگی فردی افراد مشخص میشه، بعد به نتیجه میرسن که ما اشتباه کردیم. کسی ازشون نمیپرسه که توی این مدتی که این همه آدم بر اساس نظرهای اشتباه شما زندگیشون تباه شد، خب کی قراره جوابگوی اینا باشه؟ آدم عاقل پا روی پله‌ای میذاره که مستحکم باشه، لغزنده نباشه. ما بر اساس دیدگاه خودمون میگیم وقتی علم خودمون ناقصه، این بس تو همه علوم کاربرد داره، وقتی علم خودمون ناقصه باید به یه منبعی رجوع کنیم که بهش مطمئن باشیم. خب ما وقتی حقانیت اسلام و دادای وحیانی برای ما مشخص شد، میریم سراغ این که ببینیم شرع واسه زندگی ما چه برنامه‌ای داره. ما عقلی محض اثبات میکنیم که خداوند متعال اومده برای اینکه زندگی ما بهتر بشه، یعنی دستوراتی داده که باعث میشه زندگی ما بهتر بشه، عمیق‌تر بشه. اگه من نوعی تو زندگیم احساس نشاط ندارم، احساس لذت ندارم، شاید برای خیلی از کسایی که دارن صحبت منو گوش میدن این حرفا تکراری باشه، ولی تکرارش باعث میشه که آدم فکر کنه، مثل موعظه است. احساس نشاط عمیق تو زندگیم ندارم، قطعاً دارم بددینداری میکنم، قطعاً دارم بد دینداری میکنم، به خاطر اینکه خود خدا گفته اذا دعاکم لما یحییکم. پس اجمالاً گفتیم که دین اومده برای اینکه ما رو به تعالی برسونه، برای رشد ما اومده، برای اینکه برسیم به لذت‌های بالاتر. از شاخص‌های حیات حرکت و ابتکاره. البته این لذت‌های بالاتر هم که گفتیم دیگه، این لذت همه جانبه توی همه ابعاد وجودی و در همه زمان. حالا تو بحث لذت ها ما یکی از مصداق ها میریم و مصداق موسیقی رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. این نکته ای که باید قبلش مطرح کنم اینه که ببینید ما قرار نیست همه احکام اسلامی رو دقیقا بفهمیم برای چگونه، یعنی و چجوری، دقیقا چجوری به رشد و تعالی ما و لذت بیشتر ما کمک میکنه. همون جوری که یه فرزند خردسال با تجربه اعتمادی که به مادرش داره به حرفاش گوش میده، بنابراین ما هم اگه سراغ شرع میریم قلبمون آرومه که در نهایت این دستورات ما رو به مقصد میرسونن. اما اینکه آیا لازمه دونه دونه بدونیم دقیقا مثلا این وضو چه تأثیری داره، دقیقا این مورد حرامی که ازش اجتناب میکنیم چه تأثیری داره یا نه، لازم نیست. ولی مواردیشو شاید بشه با همین عقل ناقص خودمون متوجه بشه. تو مسئله موسیقی ببینید، به طور کلی موسیقی یک هنره. به تعبیر آقا موسیقی یکی از حقایق اسلامیه. وقتی موسیقی حقیقته و یک هنره، هنریه که مبتنی بر ریاضی و فطرت و قریحه بشریه. ما دوباره توی این مسئله که یکی از لذت‌های رایج انسانه، باید بریم درست سراغ فقه که مرزبندی برای ما مشخص بشه چجوری از این ابزار استفاده بکنیم که متوقف نشیم، دچار آسیب نشیم، به لذت‌های عمیق‌تر برسیم. من خلاصه بحث احکامشو بگم، بزرگواران بعدم باید دوباره برای تعیین مصداق و عمیق‌تر به فتاوای مرجع خودشون مراجعه بکنم. ببینید، من چند تا عبارت از مقام معظم رهبری آوردم. به فتوای مقام معظم رهبری، حکم کلی موسیقی اینجوریه که موسیقی لهوی مضل عن سبیل الله حرام است. حالا عبارت کلماتش رو باید توضیح بدم. موسیقی لهوی، حالا عبارتی از آقا آوردم که اینو بگم، موسیقی لهوی یعنی موسیقی که آدم رو به غفلت میاندازه، آدم از مسیر خدا دور میکنه، از حقایق دور میکنه، جلوی پیشرفت انسان رو میگیره. برای اینکه آدم بتونه مشکلاتش رو حل بکنه، به جای این موضوع اصلا غافل میشه از موضوع، دوچاره یه سرخوردگی میشه. مضل عن سبیل الله هم که دیگه معلومه، یعنی موسیقی که ما رو از راه خدا دور میکنه، از معنویات و ارزش‌های اسلامی ما رو دور میکنه. حالا برای اینکه این مطلب یه خورده روشن‌تر بشه، من چند تا بند از صحبت‌های مقام معظم رهبری آوردم. در یک جایی می‌فرمایند که ببینید، آن موسیقی که انسان را غافل می‌کند و داخل خلسه شهوانی می‌برد حرام است. چه موسیقی ایرانی باشد، چه موسیقی فرنگی باشد، چه موسیقی هندی باشد، چه موسیقی عربی باشد، فرقی ندارد. آن چیزی که در اسلام ممنوع است این است. حالا شما ببینید چگونه چنین موسیقی به وجود می آید. البته این چیزی که من گفتم جز معیارهای شناخته شده و جز آن موضوعات حقوقی و فقهی ما نیست. دقت کنید، من دارم لب و اساره مطلب را به شما می گویم. الها، لهوی که گفتیم، آقا دارن ریشه کلمه لهوی توضیح میدن. الها یعنی کسی را غافل کردن و از خود بی خود کردن. غافل کردن از چه؟ انسان از درد دندان غافل بشود که خوب است، این که بد نیست. الها یعنی غافل کردن از آن جهت و هدف و حرکت و راه خودش، غافل کردن از خدا. ببینید آقا میگن یعنی آدم غافل بشه از جهت، حرکت و هدف خودش. ما گفتیم روح حاکم بر تعلیمات اسلامی اینه که آدم به حیات برسه. لما یحییکم، ما وقتی یک موضوع حیات ما رو سلب میکنه، حرکت و آگاهی ما رو کم میکنه، این موضوع مخالف روح حاکم بر احکام اسلامیه. موسیقی که انسان را به بیکارگی و ابتذال و بیحالی و واخوردگی از واقعیت‌های زندگی و امثال اینها بکشاند. ببینید، لذت، وقتی لذتی که من تو واقعیت زندگیم، نه صرفا توی مدت موقت، تو واقعیت زندگیم، حالت عادی، کیفیت زندگیم میاد بالاتر. آقا میفهمن موسیقی که انسان را بیکاری، ابتذال، بیحالی، واخوردگی از واقعیت‌های زندگی، من کلا بیحال میشم، دیگه حوصله هیچ کاری ندارم، امثال اینها بکشاند، موسیقی حلال نیست، موسیقی حرام است. و یا لهو، ما یلهی عن الله و ما یلهی عن ذکر الله، آن چیزی که انسان را از حقایق عالم غافل میکند و به عالم توهمات و خیالات میبرد و به شهوات میکشاند، لهو و حرام است. ببینید چقدر دستورات اسلام منطقی و عقلانیه، یعنی کاملا مطابق رشد ماست. موسیقی که وقتی برای دختر و پسر جوان و یا حتی غیر جوان نواخته بشود و یا عرضه بشود و یا خوانده بشود، او را به ملاهی و مناهی و فساد و شهوات بکشاند و از آن نزاهت مطلوب انسان خارج کند، حرام است. آن موسیقی که این خصوصیات را ندارد حلال است. مثلا خواننده خوب و خوش صدایی شعر خوش مضمونی را می‌خواند و نوازنده هم می‌نوازد و آن مضمون شعر شنونده را به سمت حقایق اسلامی و الهی و عرفانی و حقایق زندگی، ولو خارج از مسائل عرفانی و الهی باشد، نزدیک می‌کند. این قطعا اشکال ندارد و حرام نیست. بعد آقای جای دیگه میفرمایند که کسانی بودند که، ببین چقدر تو زندگی ما بین جوانا کاربرد داره، کسانی بودند برای اینکه اصلا از حقایق زندگی غافل بشوند به موسیقی پناه میبرند. اسلام این را نمیپسندد. اسلام میخواهد ما را به متن زندگی برگرداند. اسلام غافل شدن و غرق شدن و رفتن در توهمات و پندارها و گیج شدن و از حقایق زندگی غافل ماندن را اصلا قبول ندارد و نمیپسندد. قاعدتا آنطور که موسیقی هم با مسکرات همراه است. یعنی کلن ما تو اسلام چیزایی که آدم از متن واقعیت دور میکنه و عالم توهمات میبره، روح اسلام با این سازگار نیست. چرا؟ چون بازم تاکید میکنم کف موضوعات احکام اسلامی میخواد زندگی ما رو، واقعیت زندگی ما رو بیاره به حد اعلی. این گونه موسیقی که من میگویم ضد آن است، اصلا در جهت مقابل موسیقی لهوی است. موسیقی حلال بیدار کننده و هوشیار کننده است. بحث خیلی زیاده و نیاز به جلسات متعددی داره. بحث فقهیش هم بزرگواران برای تعیین مصداق باید بازم رجوع بکنم. اما حالا این چیزی که ما بحث کردیم توی فضای ایدئال و کلی بود. واقعیتش اینه که آقای یه جای دیگه میفرمایند فضای غالب موسیقی کشور ما، حالا بنا به عوامل مختلف، فضای غالبی که این موسیقی حاکمه فضای لهویه. فضای لهوی یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه این موسیقی که تو کشور ما غالبه ما رو از حقایق زندگی دور میکنه. حالا فقط هم مضمونش مهم نیست، آهنگش هم مهمه. بعضی وقتا بدون کلام یه آهنگ نواخته میشه که انسان از این حقایق دور میکنه. فضای کلی اینجوریه. فلذا آدم باید احتیاط بکنه. آقا حضرت امام تو 40 حدیث میفرمایند که گوش دادن به تقنیات سلب اراده از آدمی میکند. واقعیت هم اینجوریه که ما زیاد وقتی میریم تو فضای موسیقی ارادهمون کم میشه، دیگه نمیتونیم با واقعیت زندگی ارتباط برقرار کنیم و لذت ببریم. حالا من آخرین نکتم هم اینجوری بگم، حالا چون تو فضای هیئته، شاید تو فضای دیگه ای بود من با این تعبیر نمیگفتم. ببینید، کسی که عشق اهل بیت و خدا و این معنویت توی قلبش میجوشه و خونه داره، این قلب یا جای خداست یا جای غیر خدا. اگه ما محبت امام حسین درون وجودمون رخنه کرده، باید شک کنیم که ما میتونیم با صدای یه آدمی که یه خواننده‌ای که کلن از این فضا دوره انس بگیریم. چه بسا خواننده هایی که به اهل بیت هم توهین میکنن، که اونا که دیگه انشالله از اینجا هم کلن به دوره. خب ولی کلن اگه قلب من جایگاه محبت اهل بیته، جایگاه محبت امام حسینه، من وقتی میخوام این گوهر رو توی قلبم نگه دارم خیلی حواسم بهش هست. برای همین کلن میگم همه این حتی اون چیزایی که حالا ما میگیم تو بحث احکامش، اون چیز موسیقیایی که نمیدونیم حلاله یا حرامه، حکم حلیت برش بار میشه. یعنی حلاله، ما میگیم که حلاله، اما واسه بچه حیاتی به نظر من، این تعبیر منو هیچ کدوم از فقها هم نمیگن، واسه بچه حیاتی حرامه. بخاطر که بچه حیاتی که محب به اهل بیت کلا قلبش از این موضوع دور میکنه. ان شاء الله که بقیه این شبهای عزیز خداوند متعال توفیق عمل به وظیفمون و معرفت اهل بیت به ما عنایت بفرماید. به استقبال صحبت حاجه ها میریم با ذکر 3 صلوات بر محمد و آل محمد.